أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوب قضاء نمازهای میت بر ولی میت بود که مشهور از جمله صاحب عروه فرمودند مراد از ولی میت خصوص ولد اکبر هست. که راجع به این نظر مشهور قبلا بحث کردیم و اشکال کردیم، رسیدیم به مسئله شش که صاحب عرب فرموده لا یعتبر فی الولی کونه وارثا فیجب علی الممنوع من الارث بالقتل او الرق او الکفر. گاهی ولد اکبر بالفعل ارث نمیبره از پدرش، یکی از موانع ارث در حقش به وجود آمده، مثل این که قاتل پدر هست. کسی که قتل عمدی مرتکب میشه از مقتول ارث نمیبره، یا هنگام مردن پدر مرتد بود و این ارتداد ادامه داشت تا بعد از تقسیم ارث، بعد توبه هم بکنه دیگه به اون چیزی نمیرسه. یا در زمانهای قدیم فرض میشده که این پسر هنوز برده بوده، پدرش آزاد شده بوده، خب عبد از حر ارث نمیبره. پس این ولد اکبر ممنوع الارثه. صاحب عروه فرموده که مهم نیست، مهم اینه که ولد اکبر باید قضا کنه نمازهای پدر را. بیشتر محشین عروه نظر ایشون رو پذیرفتند، ولی برخی مثل مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی اعتراض کردند. مرحوم آقای خویی فرمودند لا یبعد اختصاص الوجوب به غیره. این ولد اکبر که بالفعل وارث نیست، بعید نیست بگیم که برش قضاء نمازهای پدر هم واجب نیست. آقای سیستانی هم فرمودن الاقوا عدم وجوب القضاء علی. وجهش اینه که فرمودن که موضوع برای وجوب قضاء در روایات عنوان اول الناس به میراثه هست. در صحیح حفص بن البختری داره که الرجل یموت و علیه صلاتون او صیام قال یقضی عن اول الناس به میراثه. پس ولد اکبر تا مصداق اول الناس به میراثه نباشه موضوع برای این حکم نیست. طبیعی است که در فرضی مصداق اول الناس به میراثه میشه که بالفعل وارث از پدر باشه. البته شرعا ممنوع از ارث نباشه، ولی ممکنه پدر هیچ چیزی ندارد که به ارث برسد. خب اونجا صد میکنه که اولا ناس به میراثه، این ولد اکبره، شرعن او اولا ناس به میراثه هست، ولی ولد اکبر قاتل شرعن اولا ناس به میراثه نیست. و این که ما بخواییم هم کنیم عنوان اولا ناس به میراثه را بر اولویت شعنیه که لولا المانع این ولد اکبر اولا ناس به میراثه هست، خب این خلاف ظاهره. ظاهر عناوین در فعلیت نه در شعنیت. و لذا در همون بحث تغییر آب کر به اوصاف نجس گفتن اگر یک آبیست در شرایط عادی از بوی مردار که در او افتاده متعفن می شد، ولی چون شدیداً هوا سرد هست این باعث شده که دیگه متعفن نشه این آب. خب این تغییر فعلی پیدا نکرده به اوصاف نجس، ولی تغییر شعنی پیدا کرده، او که موضوع حکم نیست. اون وقت آیا بر ولد اصغر که کوچکتر از این ولد اکبر هست واجب میشه قضا یا واجب نمیشه قضا؟ اون بحث دیگریست. خب باید ببینیم حوه به او میرسه. اگر حوه به او رسید او میشه اولا ناس به میراثه، ولی اگر گفتیم حوه مال ولد اکبره که او هم که الان ممنوع از ارث، پس دیگه حوه میشه مال کل ورثه و ولد اصغر هم دیگه اولا ناس به میراثه نخواهد بود. خب ممکنه شما بفرمایید که این اشکال آقای خویی و آقای سیستانی بر اساس استظهاری که از صحیح حفص ابن البختری شده که یقوی انها اولا ناس به میراثه اشکال واردی هست، ولیکن در مکاتبه صفار تعبیر اولا ناس به میراثه نبود. در مکاتبه صفار که قبلا هم خوندیم در کافی طبع دارالحدیث جلد 7 صفحه 535 هم نقل کرده، میگه که کتبت الی الاخیر علیه السلام رجل مات و علیه قضاء من شهر رمضان عشرت ایام و له ولیان هل یجوز لهما ان یقضیا عنه جمیعا خمسة ایام احد الولیین و خمسة ایام الاخر فوقع علیه السلام یقضی عنه اکبر ولیه عشرت ایام ولاءً ان شاء الله. طبق این صحیحه امام واجب کرد بر اکبر الولیین قضاء روزه های پدر را، قضاء روزه های میت را. خب این ولد اکبری که قاتله، خب اکبر الولیه اینه، نسبت به اون ولد اصغر. پس این عنوان شاملش میشه. البته این صحیح قبلا بحث شد و اشکالی به مضمونش برخی گرفته بودند که ما سعی کردیم جواب بدیم و بگیم روایت قابل عمل هست. این که تعبیر کرد ولاءً باید اون هر روز پشت سر هم باشه، اون هم رو بر استحباب کردیم و عرض کردیم ولو سائل سوال از جواز قضا کرده بر این دو فرزند، ولی امام ظاهرش اینه که راجع به وجوب صحبت کرده، فرموده بر اون اکبر الولیین واجب قضا و این قابل التزامه. منتها شبهه ما اینه که الان به این ولد اکبری که قاتل پدرش هست عمدن تعبیر ولی میشه که این ولی المیته؟ این شبهه داره. این ولی بالفعل هم نیست، اگر کافر هم باشه که اصلا ولی نیست، کافر بر مسلم ولایت نداره، نه در زمان حیات مسلم نه در زمان ممات او. ولذا ظاهر این است که اشکال آی خویی و آی سیستانی وارد هست. مسئله هفت، اذا کان الاکبر خنثا مشکلا فالولی غیره من الذکور و ان کان اصغر ولو انحصر فی الخنثا لم یجب علیه. بس در اینه که ولد اکبر اگر خنثای مشکله چه باید کرد؟ در این مسئله اقوالی هست که اونها رو باید بررسی کنیم. قول اول همین قول صاحب عروه است که بر این ولد اکبر که خنثای مشکل است قضا واجب نیست، قضا نمازهای پدر واجب نیست، اگر ولد اصغر از او دارد بر او قضاء نمازهای پدر واجبه. قول دوم قولی است که مرحوم آی خویی مطرح کرده، فرموده که واجب هست بر اون فرزند بزرگتر، پسر بزرگتر بعد از این خونسای مشکل که قضا کنه نمازهای پدر را، ولی اگر او این کار رو نمی کنه وظیفه خود این خونسای مشکل اینه که اگر در زمان وفات پدر هنوز بالغ نشده بوده بعد بالغ بشه، از باب علم اجمالی به این که یا بر او واجب است قضاء نمازهای پدر اگر مرد باشه و یا بر او واجب است تکالیف زنان یا به تعبیر بهتر بر او ثابت است تکالیف زنان، چه واجبات بر زنان چه محرمات بر زنان، به خاطر این علم اجمالی احتیاط باید بکنه، قضا کنه نمازهای پدر را. ولی اگر در زمان وفات پدر این خونسای مشکل بالغ بوده، علم اجمالی قبلا در حق شک گرفته که یا بر من تکالیف رجال ثابت است اگر رجل باشم، یا تکالیف نساء ثابت است اگر زن باشم. این علم اجمالی قبلا در حق او شک گرفته بوده و منجس شده بوده. الان که پدرش فوت میکنه، یک علم اجمالی جدیدی در حق شک میگیره که یا بر من واجب است قضاء نمازهای پدر اگر مرد باشم، یا بر من ثابت است تکالیف زنان اگر زن باشم. ولی این علم اجمالی منجز نیست، چون اون طرف دومش که ثبوت تکالیف نساء هست قبلا با یک علم اجمالی سابق منجز شده و دیگه این علم اجمالی متأخر این طرف جدیدش رو نمیتونه منجز کنه. شبیه همونی که در بحث ملاقی بعض اطراف شبهه فرمودن که اگر شما اول علم اجمالی پیدا کردید، یا این آب الف نجس شده یا این آب ب، بعد علم پیدا کردید به ملاقات یک جسم طاهری با آب الف، درست علم اجمالی شکل میگیره که یا این جسم طاهر با ملاقات با آب الف نجس شده یا اون آب ب نجسه، ولی این علم اجمالی منجز نیست، چون نجس بودن آب ب با علم اجمالی سابق منجز شد. و المتنجز و لا تنجز و ثانیان. ولی اگر همزمان علم پیدا کردید که یکی از این دو آب نجسه و این جسم طاهرم با آب الف ملاقات کرده، خب باید از این جسم طاهرم اجتناب کنید. اینجا هم همینطوره، این توضیح فرمایش های خویی. قول سوم، قول آی سیستانی است. ایشون فرمودند غیر این خنثای مشکل که هیچ واجب نیست برش قضا، چون ثابت نیست که اون ولد اکبر باشه. خود این خنسا، بله، مراعات احتیاط میکنه به خاطر همون علم اجمالی که آقای خویی در کلماتشون مطرح کردن، که یا این خنسا مرد است تکالیف مردان از جمله وجوب قضاء نمازهای پدر بر او ثابت است، یا زن است تکالیف زنان بر او ثابت است و این علم اجمالی منجزه. وجه فرمایش های سیستانی اینه که این که ما بگیم استصحاب میکنیم که این خنسا مرد نیست، پسر نیست، نمیتونه ثابت کنه که اون پسر بعدی ولد اکبره. چجور آی خویی فرمودن که واجب است قضا نمازهای پدر بر اون پسر بعدی، او شبهه مساقیه ولد اکبره. غیر از این که میخوان با استصحاب عدم رجولیت این خونسای مشکل که این استصحاب عدم ازلیست ثابت کنن پس این پسر دوم ولد اکبره. خب این اصل مثبته. لذا وجهی نداره این فرمایش های خویی که بگیم ما با استصحاب عدم رجولیت این خونسای مشکل ثابت میکنیم که پسر بعدی ولد اکبره. ولذا چون آی سیستانی هم جزء کسانی است که معتقد بر خصوص ولد اکبر قضا واجبه، فرمودن که اون پسر بعدی شبهه مصداقی ولد اکبر براءت از وجوب قضا جاری میکنه. انصافا طبق این مبنا که اختصاص داره وجوب قضا بر ولد اکبر، فرمایش متینیه. راجع به خود اون خونسای مشکل که هم آی خویی فرمودن هم آی سیستانی فرمودن که از باب علم اجمالی قضا کنه نمازهای پدر را، منتها آی خویی تصریح کردن در فرض این علم اجمالی منجزه که این خونسا بعد از وفات پدر بالغ بشه، ولی این قید رو آیه سیستانی نزدند. با اینکه از کلمات ایشون در بحث ملاقی بعض اطراف شبهه استفاده میشه که ایشون علم اجمالی متأخر رو به نجاست ملاقی یا نجاست ادل الملاقا منجز نمیدونن. حالا حداقل در فرضی که زمان ملاقات هم متأخر باشه از زمان نجاست عدل انائه و اینجا تعبیر کردن یرا الاحتیاط، لابد نخواستن اون مبانی رو اینجا باز کنن. البته ما که علم اجمالی متأخر زمانن رو هم منجز میدونیم مثل آی صدر، طبعا این علم اجمالی رو مطلقا منجز میدونیم برای این خونسای مشکل، ولو زمان وفات پدرش هم بالغ بوده. البته آی زنجانی اصلا منجزیت این علم اجمالی رو قبول ندارن، میگن این علم اجمالی ها منجز نیست، خلاف اطلاق ادله اصول منجزیت علم اجمالی، وانگهی موجب حرج شدید بر خونسای مشکلی که هم تکالیف مردان رو رعایت کنه هم تکالیف زنان رو. ولذا این علم اجمالی ها رو منجز نمیتونن. ضمناً یک نکته هم عرض کنم، این علم اجمالی که شکل میگیره در حق خونسای مشکل در صورتی است که ما قائل بشیم خونسای مشکل فی علم الله یا زن یا مرد، طبیعت ثالثه نیست. به نظر مشهورم همینه، ولی برخی این رو قبول ندارن. راجع به اون شخصی که نه آلت تناسلی مردان رو داره نه آلت تناسلی زنان را، بهش تعبیر میکنن ممسوح. خب روایت داریم که ارثش رو خب تعیین کردن به نحوی که خب معلوم میشه که اونجا او را معتقدن فی علم الله یا زن یا مرد، از روایات استفاده میشه. اما کسی که نه دو جنسیتی است، هم آلت تناسلی مردانه داره هم آلت تناسلی زنانه، او ثابت نیست که این فی علم الله یا زن یا مرد، شاید یک طبیعت ثالثه است. خود دو جنسیتی یک طبیعت ثالثه است، این نه مرد نه زنه. ولذا یک واقع معینی در حقش فرض نمیشه که بگیم یا مرد است فی علم الله پس تکالیف مردان بر او ثابت است، یا زن است پس تکالیف زنان بر او ثابت است. نه، نه زن است نه مرد است، ولذا نه احکام مردان را دارد نه احکام زنان را، فقط احکام انسان ها را دارد. خب دیگه اصلا علم اجمالی شکل نمیگیره. آقای سیستانی هم در حاشیه عروه اشاره کردن به این مبنا که ممکنه ما بگیم خونسای مشکل که دارای دو جنسیت هست این طبیعت ثالثه هست، پس این رو هم باید در نظر بگیریم. مناسب بود آی سیستانی اینجا به اون مبناشون هم اشاره کنن. تعبیر یراء الاحتیاط مهم این هست که فتواییشون میده به احتیاط از باب این که علم اجمالی هست که این خونسای مشکل یا زن است یا مرد، در حالی که ایشون این مبنا رو اشکال میکنه. حالا در حد این که بگیم احتیاط در فتوا، احتیاط این است که خونسای مشکل مراعات علم اجمالی را بکند، علم اجمالی که طبق نظر مشهور تشکیل میشود که او طبیعت ثالثه نیست، یا زن است یا مرد است، پس یا تکالیف مردان در حقش ثابت است یا تکالیف زنان، پس احتیاط کند و قضا کند نمازهای قضای پدر را، در حد احتیاط خوب هست، احتیاط در فتوا ولو احتیاط واجب. اما فتوای به احتیاط که ظاهر تعبیرهای سیستانی است که یراء الاحتیاط، این شاید چندان مناسب نباشه. قول چهارم قول جماعتی از فقهاست مثل مرحوم عاشق محمد رضا آل یاسین، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، فرمودن که نه بر اون خونسای مشکل قضا واجبه نه بر فرزند بعدی. تعبیر مرحوم آی حائری اینه که از ظاهر و عدم و وجوب القضا علیهما. مرحوم عاشق محمد رضا آل یاسین هم فرمودن یحتمل و قویاً عدم و وجوب القضا. چرا؟ برای اینکه لابد اون علم اجمالی رو در مورد خونسا منجز نمیدونن، راجع به اون فرزند بعدی هم همون اشکالی که مطرح کردیم که شبهه مصداقی ولد اکبر هست رو بیان میکنن. نفرمایید که آقای حائری که فتوا نداد به اختصاص وجوب قضا به ولد اکبر، احتیاط کرد که بر غیر ولد اکبر هم اونهایی که ارث میبرند به رحم واجب کفایی واجب باشه قضای نمازهای میت. خب ممکنه جواب بدیم که آقای حائری هم شاید همون مطلبی رو که ما قبلا عرض میکردیم بیان میکنن که وجوب کفایی در فرضی است که ولد اکبر نباشه، این مثلا ولد اکبر نداره فقط پدر داره این میت یا چند تا برادر داره، اما در فرض وجود ولد اکبر ما بعید ندانستیم که اختصاص داشته باشه وجوب قضا بر او و شامل دیگران نشه، چون او مصداق یقضی انه اولی الناس به میراثه هست. قول پنجم قولی است که حالا ولو از باب احتیاط مرحوم حسین عبدالهادی شیرازی قائل شده، فرموده یجب علیهما علی الاحوط، احتیاط واجب این است که هم بر اون خونسای مشکل واجب باشه قضاء نمازهای پدر، هم بر فرزند بعدی. یعنی احتیاط واجب اینه که این واجب کفایی بر هر دو هست، هر دو مسئولند بنابر احتیاط واجب در رابطه با قضاء نمازهای پدر. خب با اون بیانی که ما عرض کردیم جواب این فرمایش روشن شد که خب استصحاب عدم رجولیت اون خنثای مشکل بر فرض جاری بشه و ما استصحاب عدم عزایی رو قبول کنیم، باز اثبات نمی کنه که این پسر بعدی ولد اکبره، چون ولد اکبر که موضوع مرکب نیست که پسری که قبل از او پسر دیگری نباشد تا ما بگیم این پسر است بل وجدان و استصحاب میگه پسر دیگری قبل از او نیست پس او ولد اکبر است. نه، ولد اکبری که عنوان بسیطه و با استصحاب این که خونسای مشکل پسر نیست، این عنوان بسیط ولد اکبر در حق این فرزند بعدی ثابت نمیشه. خب از این مسئله بگذریم. مسئله هشت اینه که لوشته به الاکبر و بین الاثنین اول از ید لم یجب على واحد منهم و ان کان الاحوط التوزیع او القرعه. صاحب عربه فرموده که اگر ولد اکبر مشتبه بشه بین دو نفر، مثلا هر کدام میتونن براءت جاری کنند و وظیفه ای ندارند. حالا احتیاط مستحب اینه که قرعه بزنن، با قرعه تعیین کنن کی ولد اکبره، یا توضیح کنن نمازهای پدر رو، نصفش رو این بخونه نصفش رو اون بخونه. خب این مسئله شبیه اون مسئله واجد المنی فی صوب مشترک دیگه، که معروفه که اگر یک لباسی دو مرد به تناوب می پوشن، یک روز دیدن که این لباس درش منی خشک هست، نفهمیدن که این آقا محتلم شده یا اون آقا محتلم شده، خب هر کدام میگن استصحاب میگه ما محتلم نشدیم و لازم نیست قصد کنن. و تو اونجا گفتن اگر جنابت یکی برای دیگری اثر تکلیفی الزامی داره، مثل اینکه اون عادله و اگر جنوب باشه دیگری نمیتونه پشت سر اون نماز بخونه. خب اینجا علم اجمالی منجز یک میگیره که اون آقا میگه یا من جنوبم باید برم غسل کنم یا دوستم جنوبه نمیتونم پشت سرش نماز بخونم. حالا بحثش در جای خوده. در مقابل این نظر صاحب عروه یک نظری هست که بگیم نه، با استصحاب اثبات میکنیم که این آقا ولد اکبره، اون آقا هم میگه خب منم استصحاب میکنم که من ولد اکبرم. اینجا برعکس، استصحاب مثبت تکلیفه. چطور؟ مرحوم آقای خویی فرمودن که ممکنه کسی بگه که هر کدام از این دو نفر میگن که استصحاب میگه اون دیگری ولد اکبر نیست. استصحاب میکنن هر کدام عدم سبق ولادت دیگری را، و با این اثبات میخواد بکنن پس من ولد اکبرم، بر من قضا واجبه. خب آقای خویی جواب داده فرموده اصلا عنوان ولد اکبر که در روایات نیست، عنوان اولا ناس به میراثه هست. این که ما استصحاب کنیم اون دیگری قبلا به دنیا نیومده، ثابت نمیکنه که پس این آقا اولا ناس به میراث هست. پس اولا موضوع ولد اکبر نیست، ثانیا موضوع ولد اکبرم باشه واضحه که اصل مثبت ما بگیم اون دیگری زودتر به دنیا نیامده پس من ولد اکبرم. خب یک اشکال سومی هم در کلام آقای خویی هست، در کلامی که نقل شده از آقای خویی، و اون اشکال سوم اینه که آقای خویی فرمودن استصحاب این که اون شخص دیگر زودتر به دنیا نیومده بر فرض ثابت کنه که من ولد اکبرم، ولی این استصحاب معارض داره. معارضش این که استصحاب میگه من زودتر از اون برادرم به دنیا نیومدم. خب این تعبیر که از آقای خویی نقل شد اشکال داره. خب چه تعارضی؟ اگه استصحاب این که برادرم زودتر از من به دنیا نیومده بتونه ثابت کنه من ولد اکبرم، خب استصحاب این که من زودتر به دنیا نیومدم ثابت کنه برادرم ولد اکبره، میشه دو تا اصل منجز تکلیف در حق دو نفر، این که مشکلی نداره. اون چیزی که ما به نظرمون میرسه که مقصودهای خویه ولو عبارت تقریرات قاصره اینه که استصحاب این که من زودتر به دنیا نیومدم قبل از برادرم، اینم نفی میکنه که من ولد اکبرم، نه اینکه اثبات میکنه برادرم ولد اکبرم، اون که مهم نیست تکلیف او رو اثبات کنه، نه استصحاب عدم سبق ولادت برادرم اگه بتونه ثابت کنه من ولد اکبرم، استصحاب عدم سبق ولادت من هم بر او نفع میکنه من ولد اکبر باشم. خب اینجا میشه تناقض در معدا بین این دو استصحاب، یه استصحاب میخواد ثابت کنه من ولد اکبرم، یه استصحاب ثابت کنه که من ولد اکبر نیستم. تعارض میکنن دیگه، که این اشکال اشکال واردی هست. خب ببینیم برخی از محشین عروه در این فرض اشتباه ولد اکبر بین دو نفر فتوا به وجوب کفایی قضا بر هر دو دادن. مثل میلانی فرمودن یجب علی کل من الولدین کفایتن قضا و فوائت الاب. خواجه حسین قمی هم احتیاط واجب کردند. تأمل بفرمایید ببینیم وجه این فرمایش چیه. انشاءالله در جلسه آینده بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.